اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب قاعده سوم بفرمایید، رو کتاب بخونید.
قاعده سوم
فقط شمرده شمرده و آیسته بخونید.
ادغام دو حرف متماثل چنانچه اولی ساکن دومی متحرک و آن دو حرف در دو کلمه باشند.
خب خوب دقت کنید، میگه دو حرف متماثل اولی ساکن دومی متحرک شد مثل قاعده یک. تا اینجا دقیقا قاعده یک هم همین رو میگفت. فرقشی و آن دو حرف در دو کلمه باشند. اینجا هست که این نکته باعث میشه قاعده سه از قاعده یک جدا بشه. خب
ادغام در این مورد چنانچه حرف دوم ضمیر رفعی،
ادغامش واجب است. اینجا واجب میشه، نه حتما باید با دو طرف متماثل رو در هم ادغام کنیم. ادغام بفهمید.
ادغام در این مورد چنانچه حرف دوم ضمیر رفعی یا جر یا نون بقای باشد لفظی و کتبی و در غیر این صورت فقط لفظی.
خب در چند مورد ما ادغام که واجبه. حالا ادغام دو نمونه ما داریم. یه موقع فقط تو تلفظاتمون ما ادغام میکنیم، مثلا مثل قرآن میخونیم تجویدی، مثلا اینا ادغام شده ننوشته، ولی تو حرف زدنمون به صورت مشدد ادا میکنیم که حالا به کرات هم نمونهشو میرسیم بهش، یا هم کتابت، یعنی هم در نوشتار و هم در تلفظ. خب ادغام در این مورد چنانچه حرف دوم ضمیر رفع، ضمیرای رفع متحرک بود خوندیم ما، مثلا هو الف یا علیف تحتماتون یا جری، زمیرهای جری که هو هما هو ها هما هن اینا بودن، یا نون وقایه. نون وقایه هم به قانونی بود که قبل از یا متکلمی اومد برای حفظ فعل. خب اگر اینها باشه، یعنی سه دسته، زمیر رفعی، زمیر جری، نون وقایه، ادغامش هم لفظی واجبه هم کتبی، یعنی هم نوشته میشه هم خونده میشه، و در غیر این صورت فقط لفظی، یعنی خونده میشه ولی نوشته نمیشه. خب حالا بریم شاهد مثال رو. مثلا ما شاهد مثال اولی، سکت سکت تو، سکت تو حرف اولی. آقای سکت تو از ماده سکت است، سکت فعل ماضیه، سکت است، سکتا، سکتو، سکتت، سیغه چا، سیغه سیزده همش میشه سکت تو، سکت تو، سکت تا مال خودشه، جزء فعل، تو هم ضمیره، پس میشه دو کلمه. تا جزء فعل هست، تو هم ضمیره، چون ضمیر کلمه مجزای دیگه، درسته؟ همیشه ضمیر از فعل جدا هست، یعنی ضمیر جزء خود فعل نیست. جزء فعل و هر وقت خواستید به دست بیاری صیغه اول ماضی، صیغه اول ماضی، اونا جزء فعل میشن، ما بقیه دیگه زوائد هم ده صیغه اول. خب الان دوتا کلمه، دوتا حرف مثل هم اولی ساکن دومی متحرک در دو کلمه، دومیشون از ضمیر رفعه، چون این ضمیره هو علی و بی علی فون تحتماتون تحتماتون تونا رو میگن ضمیر رفع متحرک. اینجا با ادغام بکنیم میشه سکت تو، درست شد؟ مثلا میگیم بفرما عبارت بعد بخونم. سکن بخونم عبارت آقا.
سکن نا، سکن نا،
من
من نا، من نا، فی فی
فی. حالا مثال تو مثال بعدی از ماده سکنه، سکنه فعل ماضیه، صیغه چهاردهمش میشه سکن نا. بازم دقیقا مثالت قبلی، نون مال جز خود فعله، نای بعدی هم که نا ضمیره، بس اولی هم ساکن دومی متحرک در دو کلمه قرار گرفتن، اینجا هم ادغام واجبه هم در تلفظ هم در نوشتار، میشه سکن نا. من نا، من جز حروف جاره هست، نا هم ضمیر مجروریه، چون میگه هو هما هم ها هما که کما کم که کما اصلا نا میشه ضمیر مجروری صیغه چهارده. یا نا بگید بهتر ها. یا نا، یا منبا تلفظ، یا هم که بگی اشکال نداره منبا تلفظ، ولی اساسش یا هست. یا نا بله. الان من، من نا دو کلمه، اولی ساکن، دومی متحرک، چون دومی فتحه داره. ثانیاً نا هم ضمیر مجروریه، اینجا میشه من نا، هم در نوشتار هم در تلفظ، هم کتابت هم تلفظ. میگیم فیه، فیه، فیه. یا فی جز حروف جاره، یا ضمیر مجروری صیغه 13 دو تا کلمه شدن متماثل مثل هم، اولی هم ساکن میگه فی، اگه ساکن نبود مد به وجود نمیمدا، مد زمانی به وجود میاد که حرف اله ساکن باشه، حرف متناسب، حرف ما قبل متناسب با خودش باشه. فی مثلا میگیم، درست؟ به هر حال کنار هم یه قرار گرفتن ادغام میکنه میشه فی. مثال بعدی، من، من، منی، منی. دو تا حرف جر بودم که یا نون وقایه میگرفتن، چی بود؟
من و
ان. دقیقا شاید امسال من هم جستو بدای خوندید، من جز حروف جاره، نونی هم که به چسبیده نونونه وقایه، چون از بین حروف جر من و ان میتونن نون وقایه وقتی میخوان به یا متکلم به چسبن میتونن نون وقایه براشون بیاد، واجب ماست. الان نون، نون اول ساکن، نون دوم متحرک چون کسره داره، کنار هم دیگه آمدن، مثل هم هستن، در دو کلمه هم هستن، ادغام واجبه هم در کتابت هم در تلفظ. میگه منی، انی، دقیقا ان هم سه مورد من هست، دوتاشون دوتا حرف بودن که واجب نون وقایه باشون بیاد، میشه انی. فهمیده شده اون مسئله؟ خب این مورد اولمون بود که هم در تلفظ واجب بود به این شیوه بر حال ادغام بکنیم، هم در کتابت. حالا مورد بعدی، در تلفظ ما داریم اما در کتابت نداریم. بفرمایید رو عبارت بخونید.
مثلا دوم،
لم یشبهه، لم یشبهه، یا ادغام، لم یشبهه ادغام میکنیم اینجا. بله نه، این تشدید که اینجا میذارم، این تشدید که به این صورت اینجا میاره، منظور از این منظور از این حرف اینه، وقتی میگه دو حرف در کتابت تلفظ نمیشه، در کتابت ادغام نمیشن، چون اگر بخواد ادغام بشه با یه حرف نوشته بشه، یه حرف نوشته بشه تشدید روی اون بیاد. وقتی دو تا حرف جدا از هم دیگه باشه ولی به صورت یه حرف ادا بشه، این داله بر ادغام در کتابت نیست، اون تشدید هم میاره داله بر ادغام در تلفظه. بعد هر وقت هم بخوایم ادغام در کتابت داشته باشیم، فقط یه ها با بنویسیم، نه دو ها، درست شد؟ دو ها آورده، تشدید هم آورده که به شما بفهمونه اینجا فقط ادغام در تلفظ ما داریم، نه در کتابت، درست شد؟ مثلا مثال بعدی، اکتوب بالقلم، اکتوب بالقلم، اکتوب بالقلم، اینا دو تا با کنار هم دیگه اومده، مثل هم در دو کلمه، اولی ساکن، دومی متحرک، ولی از مواردی مثل ضمیر رفعی یا ضمیر جری یا نون وقایه نیست که واجب باشه در کتابت بنویسیم، به صورت یه با بنویسیم، و همین خاطر ادغام در کتابت ما نداریم. آقایون، هر تشدیدی نشانه ادغام نیست، گاهی از مواقع ادغام کتابتی یعنی مکتوب نیست، در کتاب داله بر ادغام در کتابت نیست، بعضی از مواقع تشدید نماد بر حال ادغام در تلفظه نه در کتابت، مثل همینجا لم یشبه هو. اینجا چه شرایطی نداره؟ ضمیر، ضمیری که بعد شبه یشبه هو، یشبهو، ضمیری که به لم یشبهو، ضمیر چه نوع ضمیری؟ منصوبیه. نگاه هو هما هم ها هما هم نکه کما کم که کما کنی یه نا، اینا هم در منصوبی ها به کار می رفتن هم در مجروری ها. دیگه به تناسب معاقب ما تشخیص می دادیم مجروری اصلا یه منصوبی، چون معاقب فعل اومده می فهمیم که منصوبیه. ما شرط کردیم در زمین مجروری فقط ادغام داریم در کتابت. خب مثال بعدی بخونیم.
اکتب بالقلم،
اینو مثال بعدش.
اکرم محمد.
الان اکرم میم داره، محمد هم میم داره، دو تا میم کنار هم در دو کلمه اساسا کنار هم دیگه شبیه به هم دیگه هستن، اولی ساکن دوم متحرک، فقط ادغام در تلفظ داریم. به خاطر اینکه به طرف مقابل بفهمونه که ادغام در تلفظ داریم، روی حرف دوم یه تشدیدی میذارن که بفهمن در تلفظ بین حرف اول و حرف دوم ادغام صورت گرفته. فهمیده شد؟ مثال بعدی.
لم یقرأ احمد.
اینجا عبارت یقرأ همزه ساکنه، احمد هم که همزهش متحرکه. اینجا بازم در دو کلمه شرایط ادغام در کتابت و در تلفظ نداره، فقط در تلفظ میتونیم انجام بدیم، اولی ساکن دوم متحرک، و این خاطر روی همزه دوم یک تشدیدی گذاشته شده. فهمیده شد آقا مثلا؟ خب مثال بعدی.
اقرأ آیتا.
این نگاه اقرأ آیت، این به صورت حالا این آیه برحال بله، خود ماده آیه هم آ، خود پدید اومدن آ، یه جایی که آ کلادار پدید میاد هنگامیه که الف بعد از همزه قرار بگیره. الف وقتی بعد از همزه مفتوحه قرار میگیره به صورت آی کلادار مینویسن. یعنی آی هم حرف اولش چی؟
همزه
هست. اقرأ هم حرف اولش چی بوده؟ همزه بوده. همزه اول ساکن، همزه دوم متحرک بوده، بازم به صورت مشترک برده شده. خب بفهمون مثال بعدی. آیه
بخون آجه بخون وزنون زهب.
نگاه از زهب الان بازم همین به این صورت قبلی، از ساکن، زهب هم که متحرکه در دو کلمه، اول ساکن دوم متحرک، جزء ضمیرها هم نیستن، نون بقایی هم نیست، فقط در تلفظ می از ذهب. مثال بعدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واجعل لی وزیرا.
واجعل لی وزیرا، اینجا واجعل لی که میاره بعد احسن، اول ساکن دوم متحرک، به هر حال در دو کلمه هم هستن، دوتاشون هم متماثل هستن، هیچ کدوم از مورد قبلی هم نیستن، فقط ادغام در تلفظ داریم. بگیم اجعل لی. بفرمایید.
تبصره. ادغام در مورد مذکور چنانچه حرف اول حرف مد یا ها سکت باشد جایز نیست.
نه ها سکت میخونیم حالا. بله. ادغام در مورد مذکور چنانچه حرف اول حرف مد، یعنی واو و یا و الف. الف همیشه حرف مده، واو و یا هم وقتی ما قبلشون یا کسره وجود داشته باشه، واو هم ضمه داشته باشه، مد میشن. او ای، یعنی هر جا حرف ما قبلون آ او ای. خب ادغام در مورد مذکور چنانچه حرف اول حرف مد یا ها سکت باشد جایز نیست، بلکه ممتنع است. جایز نیست یعنی ممتنع است. این مواردی بود که ادغام جایز نیست دیگه اینجا. خب چجور؟ آقا من های سکت رو توضیح دادم. های سکت یه های ساکنه هست که در هنگام وقف آخر کلمه میچسبه. اساسا حرف هم هست، محل اعرابی هم نداره، ضمیر نیست که اسم باشه، فقط یه حرفه. بهش میگن های سکت. مثالش رو میخونیم حالا. بله؟ های سکت حرف مبنی بر سکونیست که در آخر کلمات به هنگام وقف جوازن ملحق می شود. یه خصوصیتی هم که های سکت داره اینه که وقتی ما های سکت رو آخر کلمه میاریم، باعث میشه که حرکت کلمه قبلی کامل ادا بشه. چون میدونید که وقتی میخوایم وقف بکنیم به این صورته که حرکت حرف آخر رو نخونیم، ولی وقتی آخرش های سکت میاریم باعث میشه که حرکت قبلی خوانده بشه دیگه، در هنگام وقف هضم نشه. درست شد آقا؟ مثلا شما، مثلا به عنوان مثال دارم میگم، شما در هنگام وقف در جا ازیدون میگی جا ازید. حالا در مثال هایی وقتی های سکت ورده میشه باعث میشه این حرکت قبلی کاملا ادا بشه. حالا میخونم مثالشو. بفرمایید مثال اولی بخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره 50 الف سنه.
احسن. شاهد مثال تو چی؟ شاهد مثال تو چی؟
سنه.
الف سنه؟ نه آقا، شاهد مثال آیسک نداریم تو. شاهد مثال تو فی یوم هست. فی یوم. یا اولی حرف مد چون ساکنه، ما قبلش حرکت متناسب با خودش مده. یا دومم بس حرف ساکن، چون حرف مدی اساسا ساکنه دیگه، یا حرف ساکن ولی مدی، یا دوم متحرکه. الان اینجا نمیتونیم ادغام کنیم. چرا؟ چون حرف ما قبل جز حروف مدیه، اگر غیر مدی بود میتونستیم ادغام کنیم. فهمیده شد؟ های سکت نمیشه شاهد مثال نگفته، میگه آخر میگه، گفت یا حرف اول حرف مد یا هر یا های سکت، یا های سکت هم نرسیده به های سکت. خب مثال بعدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین.
احسن. قالوا وجدنا، شاهد مثال تو چیه؟ احسن. قالوا و وجدنا. الان این الفی که آخر قالو در فعل ماضی میارن که ببینید که الف الف زینته، ناخوانم هست، پس ما آخرش یه واب داریم، واب ساکن هم هست. آقایون ما میگیم هو الف واب ساکنه، ما قبلش هم ضمه داره، واب ساکن ما قبل مضمون مد به وجود اومده، پس واب ساکن، واب وجدنا مفتوح متحرکه، حرف دو تا واب مثل هم دیگه، اولی ساکن دوم متحرک، ولی نمیتونیم اینجا ادغام بکنیم. چرا؟ چون ما قبل اون واب همون حرف مدی هست. مثال بعدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما اغنا عنها عنا مالیه هلکنا
ما اغنا عنی مالیه و مالیه هاهای سکته. الان ها مالیه در هلکه نمیتونه ادغام بشه. درست شد؟ یا مثلا داریم بخون دوباره شما.
هلکه عنی سلطانیه.
سلطانیه. دوتای هایی که اینجا به کار رفته های سکته، ولی شاهد مثال برای ادغام میشه مالیه و هلکه. های مالیه در هلکه ادغام نمیشه. چرا؟ چون های اول های سکته. آقا کاملا بس فهمیده شد؟ مثال روشن شد؟ بریم قاعده چهارم بفرمایید.
قاعده چهارم. ادغام لام الف لام در حروف شمسی که عبارتند از 14 حرف تا ص دال ظ ر
ر ص
ر ظ سین شین صاد و ق و لام ن ظ ل.
آقا الف لام هرگاه بعدش این حروف قرار بگیره واجبه که ما در لامش و در ما بعدش ادغام بکنیم. اینا بشن حروف شمسی. علتش اینه که کلمه الشمس، الشمس الف لام بعدش شین اومده، نه که لام در شین ادغام میشه، به همین خاطر دیگه به همه اینا میان حروف شمسی، چون خود واژه شمس وقتی الف و لام بر سرش میاد خونده میشه از شمس ادغام میخونده میشه. خب قاعده پنجم.
قاعده پنجم.
قاعده هم روشن شد؟ بله.
شما میگین از شمس، مگه الف و لام برای الف و لام زایده نیست؟ بعد شما میگین از شمس.
چرا میگین الف و لام زایده است؟
خب مگه نمیگین الف و لام خونده نمیشه؟ خب این الفی که خونده میگیم میشه، میگیم از شمس چیه؟
نگاه کن آقا، الف وقتی الف رو نگاه نکته خدمت شما عرض کنم، مسئله با حل میشه. ما وقتی میگه که الف و لام زائده و تعریف و غیر، اولا که اینجا الف و لام زائده نیست، ثانیا وقتی هم که میگن الف و لام زائد، زائد فی المعناست نه زائد فی اللفظ. یک مسئله. مسئله بعدی هم اینه که هم بحث مثلا همزه از شمس. خب همزه مثلا حالا در وسط کلام قرار بگیره خونده بشه یا نشه، ربطی به اول کلام به ادغام شدن در ما بعدش نداره. همه ی همزه ها اگر همزه وصل نموده اساسا در اسم همزه همزه چی باشه؟ قطع باشه. ولی اگر همزه ی همزه وصل بود در اول کلام با خونده بشه، چون ابتدا به ساکن جایز نیست.
چون اگه های سکتو نخونی مشکل پیش میاد.
چرا؟
سکتو مثلا وقف نکنی. نه. اگه نخوایم وقف کنیم نباید بخونیم های سکت.
نگاه قیده ها قیده های سکت واجب نیست، جایزه. وقتی او ورد به ایشی بخونده میشه. اگرم کسی بخواد حرف ما قبلش رو کامل ادا کنه با های سکت هم بگیم. یعنی یه نهای های سکت تلفظ بکنیم حرکت ما قبل تلفظ نمیشه. بفهمم. قاعده پنجم.
قاعده پنجم. ادغام نون ساکن نون یا تنوین.
تنوین. نگاه نون یا تنوین. تنوین در اصل نون ساکنه بوده. آقایون شما وقت میگه آن یه نون هست و یه ضمه. نون ساکنه یا تنوین. علت این که تنوین میاره کنارش چون بر حال نون که مستقیما نون هست، تنوین هم در اصل نون بوده، به این شکل در اومده. خب
نون یا تنوین در هر یک از حروف یرمنون در صورتی که در دو کلمه باشن واجب است.
یرمنون که مشخصه دیگه، همین کلمه یرمنون، یا و را و میم و لام و واو و
نون،
در صورتی که در دو کلمه باشند واجب است. در دو کلمه مانند بخون شاد مثلا
سلام قولا من رب رحیم،
قولا من رب رحیم. شاد مثلا قولا، الان چی؟ قبلش تنوین داره، بعدش میم اومده. میم هم جز حروف یرملون است، ادغام واجب میشه. در دو کلمه هستن. تنوین مال قولا، منم که خودش یک کلمه جداگونه حرف دیگه. رب رحیم، الان رب تنوین داره، ما بعدش را جز حروف یرملون اومده، اینم با ادغام بکنیم میشه رب رحیم. اینم ادغام در چیه؟ ادغام در تلفظها. آقایون اینا که ما داریم میگیم میشه ادغام در تلفظ، هم ما قبل و هم این مورد. از شمس دوتا شین نمیمیسونی همزه شینا، اینا همش یعنی مورد قبلی و این مورد تمام بس ادغام در تلفظه. خب بفهمید.
و چنانچه در یک کلمه باشن جز در مورد دونون که بنابر قاعده یک واجب است، مانند من نون، من نون که میشه من نون، در بقیه موارد جایز نیست، مانند دنیا، سنمان، انمان.
احسن. نگاه کنید، اگر دو تا نون کنار هم دیگه بیاد، چون ما گفتیم نون یه تنوین، اگر دو تا نون کنار هم در یک کلمه باشند، خب اینجا که قاعده یک رو پیاده کنیم، چون نون اولی ساکن، نون دوم متحرک، متماثل کنار هم در یک کلمه، قاعده یک رو پیاده بکنیم، قطعا ادغام صورت میگیره. مثلا من نون میشه من نون، ادغام با حتما واجبه که صورت بگیره. اما اگر غیر از دو تا نون کنار هم دیگه بیاد، مثلا نون بیاد با یکی از حروف یرملون دیگه در یک کلمه بیاد، اینجا دیگه نمیتونه ادغام بکنیم. مثلا دنیا، الان نون با یا که جزء حروف یرملون باشن کنار هم دیگه قرار گرفتن، چون در یک کلمه بودن دیگه اینجا ادغام جایز نیست. یا مثلا سنوان، نون و واو، نون و واو، واو هم که جزء حروف یرملون بود، بازم اینجا ادغام جایز نیست. انمار، نون و میم، دوباره نون و میم چون کنار هم دیگه قرار گرفتن، میم جزء حروف یرملون بوده، اینجا بازم ادغام واجب نیست، جایز نیست. بخشید جایز نیست. توضیح بفهمید.
ادغام نون ساکن آخر کلمه در لام، لا و میم، ما و میم، من، همگی و واقع پس از آن، لفظی و کتبیست، مانند اجلا.
احسن. حالا اگر نون ساکنه ما داشتیم که بعدش لا و بر حال میم ما، قریب المخرج، میم من، یعنی من، لا، ما، اگر واقع بشه همگی هم در لفظ و هم در کتابته، مثلا میگین چی؟ ان لا خونده میشه الا. آقایون این الاهایی هم که در کتابای نحوی شما میخونید، ما دنون الا داریم، یادتون باشه در کلیه کتابای نحوی دو نمونه الا ما داریم. اگر دیدید داره استثناء میکنه ما بعد و از ما قبل، این الا خود الا بوده، همون الا استثنایی که شما تا به حال خوندید. اگر دیدید ما بعد رابطه سببیت و مسببیت با هم دیگه دارن، این الا در اصل ان لا بوده، ان شرطیه و لای نافیه چون کنار هم دیگه قرار گرفته بودن قریب المخرج هم بودن، نون اول حرف اولمون نون ساکنه بود، حرف دوممون لا بود، در دو کلمه ادغام هم در کتابت و هم در تلفظ واجب بوده، الا نوشته میشه. درست شد؟ یا تو باشه این نکته ترکیبی به درد میخوره. یا مثلا ان لا اینجا هم چون حرف اول نون هست، حرف دوم لا هست، بازم ادغام واجب میشه، میشه الله. یا ان ما حرف اول نون ساکن، حرف دوم ما، میشه اما. ان ما این نکات خوبه برای ترکیب ها، برای ترکیب نکته بسیار مفیدیه. ان ما میشه اما. من من میشه من 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 من، چون نون اول حرف اول اون نون هست، حرف دوم اونم میم من هست، چون گفتیم میمی که مال من باشه باید ادغام بکنیم، میشه من من. یا ان من میشه ام من. یا من ما میشه من ما. من ما که کرات هم تو این کتابی مثل بدایه دیدی دیگه. یا ان ما که میشه ام ما. بفرمایید.
و ادغام سایر موارد قاعده پنج لرزید
دیگه، سایر ادغام هایی که تو قاعده پنجم بخواد، هر ادغامی که ما داشتیم فقط در لفظ بوده. مثل چی؟ مثلا میگفتیم قولا من. نگاه در تلفظ ما داریم ادغام میکنه، اما در کتابت قولا تنوین جدا هست، میم من هم جدا نوشته شده. یا مثلا رب الرحیم مثلا این ربه که ربن بوده، در اصل ربن رحیمه، رب الرحیم میگیم. این که تنوین رو داریم در را ادغام میکنیم، اینا فقط جنبه لفظی داره دیگه، در کتابت اصلا نیست. کتابت فقط همین قسمت توضیح هست. استثناء بفرمایید.
نون ساکن در آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قیل من را، در را ادغام نمیشود. همچنین در آغاز سوره مبارکه یاسین و القلم در صورت وصل حرف مقطع به آیه بعد نون ساکن در واو ادغام نمیگردد.
احسن. دو جمع استثناء داریم. یکی اینجا، یکی مراقم، خب نون ساکنه رسیده به حرف یرملون، اینجا با ادغام کنه، این استثناء است که به هر حال ادغام نشه. یا همچنین سوره یاسین و القلم، اگه اینا بخواید دو تا واژه بخوایم به صورت کامل ادا بشه و وصل به مابعد بشه، اینجا هم بازم ادغامی ما در تلفظ نداریم. ما بقی در تلفظ داشتیم اما اینجا نداریم.
دلیلش خیلی خاصی داره یا
آیه، نگاه بعضی از آیات قرآن شاید من باب استعمال شدن یه قرائت خاصی، حالا من باب گرفتن یه قرائت بوده. نگاه قرآن اساسا به لغت حجاز نازل شده، دیگه لغت غیر حجاز نداریم، فقط میمونه من باب قرائت ها که بشه و یعنی طبق قاعده. نگاه کنیم آقایون، قاعده رو از کثرت به دست میارن نه از 100%. مثلا اگر دیدید 99%، 95% به یه شیوهی بود، این میشه قاعده، خود شیوه میشه قاعده. ممکن استثناءات هم داشته باشیم. ما اصلا قاعده داریم که فاعل مادی کفا همیشه باید مجرور باشه. همیشه باید چی باشه؟ مجرور باشه. مجرور به با. یادتون باشه کفا فعل ماضی، همیشه فاعلش با با میاد. فاعلش با با میاد. شما خوندید کل فاعلن مرفوع. یعنی استثناء از این قاعده میشه.
اما یتساءلون این من بود، من یتساءلون از یارم میاد.
بله. بفرمایید قاعده ششم.
ادغام دو حرف متماثل در موردی که اولی متحرک جایز التسکین و دومی ساکن و لامرفه.
نه یواشتر بخونه. ادغام دو حرف متماثل
در موردی که اولی متحرک جایز التسکین و دومی ساکن و لامرفه، یکی از
جایز التسکین یعنی میتونیم ساکنش کنیم. خب
و لامرفه یکی از صیغه های 1, 4, 7, 13 و 14 مضارع مجزوم و امر باشد جایز است.
بذارید من خودم بخونم توضیح بدم. ادغام دو حرف متماثل در موردی که اولی متحرک جایز التسکین. یه مواردی جایز التسکین ما نداشتیم. کجا؟ مثلا زمانی که حرف ما قبل مدغم فی باشه، اونجا واجب التحرک بود، یعنی واجب بود حتما ما متحرک بود، با حرکت بیاریمش، نمیتونستیم ساکنش کنیم. خب اگر حرف اولیمون متحرک جایز التسکین و دومی ساکن، دومی هم ساکن باشه. یکی از صیغه‌های یکم، چهارم، هفتم و یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم. این دقیقاً میشه خلاف رویه ادغام، چون در ادغام همیشه اولی ساکن، دومی متحرک بود. اینجا اولی متحرک جایز التسکین، دومی ساکن ما داریم. بله. و لام الفعل یکی از صیغه‌های یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم، یعنی صیغه‌های مفردات. مضارع مجزوم و امر باشد جایز است. اینجا میتونید جایزه که ادغام بکنید. در چنین موردی چنان چه ادغام را انتخاب کردیم باید حرف اول را طبق آنچه در قاعده دو گذشت ساکن کنیم و سپس حرف دوم را متحرک نماییم. حرکت میتواند فتحه یا کسره و چنان چه عین الفعل مضموم است و چنان چه عین الفعل مضموم است فتحه یا کسره یا ضمه باشد، مانند لم یعززو. لم یعززو این خیلی قاعده بسیار مهم یا کاربردی هم زیاد اجرا میکنیم. لم یعززو، خب میخوایم جزم بدیم، میشه لم یعزز. زا عین الفعل، جایز التسکین هم هست. چرا؟ چون مواردی که وجوب تحرک باشه نداشته باشه، از جمله مدغمون فی بودن. میتونه حرکت رو ساکنش کنیم، میتونی حرکت رو مثلا منتقل کنیم به ماقب و ساکن کنیم. گفتیم برای این که ادغام کنیم اگر حرف اولمون متحرک بود، دو تا حرف متماثل کنار هم دیگه حرف اولمون متحرک بود، دو راه ما داریم. اگر دیدیم ماقبلمون حرکت وجود داره باید حرکت رو حذفش کنیم، اگر دیدیم ماقبلمون ساکنه باید حرکت رو منتقل کنیم به ماقبل. اینی که بالا گفت به همون شیوهی که بله بارو گفت ساکن، باید حرف اول را طبق آنچه در قاعده دو گذشت. طبق آنچه گذشت یعنی مسئله، اگر دیدی ما قبلش حرکت با حرکت رو حذف کنی، اگر دیدید که برحال ساکن با حرکت رو بدیم ما قبل. خب حالا یعزز رو ما داریم، میخوایم ساکن کنیم، میخوایم ادغام کنیم. اول که با حرف اول ساکن باشه، حرکت زا رو منتقل میکنه به ما قبل، زای اولی که فتحه بوده. خب دو تا ساکن می کنار هم دیگه، ما التقای ساکنی در زبان عربی نداریم. حالا اینجا نگاه میکنی به عین الفعل مضارعتون، مضارع امر. اگر دیدی عین الفعلتون فتحه یا کسره داشت، تو باید به حرف دومی بر حال میتونید فتحه یا کسره بدی و بعد ادغامش کنید. و اگر دیدید ضمه داره، سه تا حرکت میتونی بدی، ضمه، فتحه، کسره. مثلا در لم یعززو چون عین الفعل مضارع فتحه داره، ما الان دو تا حرکت میتونیم بدیم، هم فتحه هم کسره. پس هم میتونیم بخونی لم یعز، هم لم یعز، یعنی به زای دومی فتحه بدیم ادغام بکنیم بشه یعز، به زای دومی کسره بدیم و ادغام کنیم بشه یعز. خب مثال بعدی بخونیم، بیاییم تو مثال آخر، مثال آخر رو من بهش بپردونم بعد برمیگم. لا ام دو دو، ام دو دو فعل مضارع صیغه 13، یه لام فعل ام بستش میگه میشه لام دو دو. لام دو دو اینجا، لام دو دو اگر بخوایم ادغام بکنیم باید حرکت دار رو بدیم به ماقب، باید حرکت دار رو بدیم به ماقب. میدیم دار رو میدیم بمیم، دال آخرم که برحال ساکن میشه چون در حالت جزمی قرار گرفته. خب دو تا ساکن کنار هم دیگه، چون عین الفعل مضارع ضمه داشته سه حرکت میتونه بدی، فتحه، کسره، ضمه. یا مثلا لا تفررو، لای نهی استا، نهی جزم میده مثل امر. لا تفررو، لا تفررو، اینجا ما میتونیم حرکت رای اول رو بدیم ما قبل، حرکت رای اول رو بدیم به ما قبل. وقتی دادیم به ما قبل، لای آخرم، رای آخرم چون لای نه قبلش اومده ساکن میشه، دو تا ساکن کنارم دیگه چون عین الفعل کسره داشته، دو تا حرکت میتونی بدیم به ادغام کنیم، میشه لا تفر ر، لا تفر ر. خب آقا قاعده من توضیح بدم خدمتون، این قاعده ای که ما اینجا ذکر کردیم واجب نیست، جایز است. مثلا لا ام دود، لام دودو ما میتونیم بخونیم لام دود، آخری رو ساکن کنیم، حرکت قبلم انتقال نمیدیم به ما قبل و دیگه ادغام هم صورت نمیگیره. اما ادغامش هم جایزه. اگر ادغام خواستید بکنید باید حرکت رو منتقل کنید به ما قبل یا حذفش کنید. این توضیحاتی که دادیم مربوط به ادغام بودی که فهمیده شد آقا. حالا مثلا داریم فر یفر رو میخواییم فعل امرش رو بسازیم، میشه لیف رر. اول ادغام نمی کنیم، لیف رر. حالا میخوای ادغام کنیم لیفر ر لیفر ر، درست شد؟ یا داریم مثلا یم دو دو، میخوای فعل امرش بسازیم لیم دو دو لیمود ده لیمود ده لیمود دو. یا مثلا ما داریم یعززو میشه لیعزز 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 و همیشه بکی گفتیم. حالا انشاءالله وارد بشیم کاملش رو صرف میکنیم این محطه تبصره بفرمیم.
در آیات قرآنی مشمول این
میخوایی تفسیر بمونه جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.